اجتماعی کار بکنیم، سیاسی کار بکنیم، اقتصادی کار بکنیم، دانشگاهی کار بکنیم، همینه. و بعد یه مقدار جزئی‌تر مثلا میگیم خب اقتصادی تو چه حوزه‌هایی، شما میگی تو انرژی کار بکنیم، تو معدن کار بکنیم، توی فلان کار بکنیم، همین است ولا غیر. این نه احتیاج به تصویب مجلس داره، این در همین حده که من با شما وقتی میایم میگیم تو رادیو گفتگو چیکار کنیم، در همین حد مگه احتیاج داره که بره مجلس تصویب بشه؟ دو تا کشور با هم دارن بحث میکنن که چه کارهایی رو بکنن، این میشه نقشه راه، میشه برنامه. اتفاقا جایی که مهمتره بعد از اینه، یعنی تا اینجا واقعا فقط اراده اعلام شده، الان ما باید وارد حوزه عمل بشیم. یعنی اون چیزی که یکی از شعارهای سیاست خارجی چین و دستگاه دیپلماسی چین، ببینید، عملگرایی است. خیلی مهمه که ما در جریان باشیم که این یک همچین برنامه‌ای رو چینی‌ها با سعودی‌ها بستن، با رژیم صهیونیستی بستن، با خیلی از کشورها، با بیش از 50 کشور چین برنامه مشارکت راهبردی، حالا اسامی مختلف داره، با بعضی‌ها مشارکت جامع هست، با بعضی‌ها مشارکت جامع راهبردی هست، با بعضی‌ها مشارکت هست و اسامی مختلف بر اساس حالا نیازهای متقابلی که چین با این کشورها داشته بسته شده. و حتی ایران عقب هم افتاد از این قافله، یعنی ما بعد از برجام یه غفلتی داشتیم، 6 سال طول کشید تا همین برنامه ساده رو ارائه بکنیم. منتها اینکه شما رسانه‌های غربی رو گفتید و در داخل، من به نظرم یه تقسیم بندی میشه کرد که واکنش‌هایی که به این اتفاق بود. ببینید، یک عده که خب بحث رسانه‌های غربی یا رسانه‌های فارسی زبانی که خب معلومه طولشون داره، از حالا کشورهای غربی عربی اینها میاد، اونها که خود به نظر مثلا بذاریم کنار، چون مشخصه، یعنی تکلیف اونها که معینه، بالاخره ما هیچ وقت خیرخواهی از اونها ندیدیم که حالا تو این مورد انتظار خیرخواهی، این که هیچی. در داخل ما، این داخل به نظرم حساسیت داره و باید روش صحبت بشه. ما چند جور اظهار نظر داشتیم. یک جور اظهار نظرهای مغرضانه بود که خب اونها هم تکلیفشون مشخصه، یعنی افرادی که میان بدون اینکه اطلاع داشته باشن، بدون اینکه از موضوعی مطلع باشن، شروع میکنن به محکوم کردن. و فقط هم مال این موضوع نیست، ما تو خیلی از موارد، حتی تو دوره آقای روحانی سر برجام هم ما شاهد این مطلب بودیم، تو دوره بعدش، تو دوره آقای رئیسی هم شاهد هستیم، یعنی صداهایی که فقط بر طبل مخالفت و انتقاد میکوبن بدون اطلاع. این هم یه جریان بود در داخل،
به اصطلاح مخالف خوانها.
بله دقیقا، مخالف ها. حالا ما در داخل بعدن دو تا جریان دیگه هم داریم. ببینید، یک جریان منتقدینی بودند که از سر دلسوزی ببینید انتقاداتی رو مطرح میکردن که به نظرم اینها محترم هستن و ما باید اتفاقا از نظرات اینها استفاده بکنیم، اما اطلاعاتشون دقیق نبوده. حالا اینجا من میخوام یه انتقادی به داخل بکنم. چرا افرادی که دلسوز هستن، کارشناس هستن، مثلا اساتید دانشگاه ما، باید از ابعاد این توافق مطلع باشن؟ یعنی به نظرم یک بخشی باید انتقاد رو متوجه دستگاه‌های داخلی بکنیم. شما نگاه بکنید، من چین رو خدمت شما بگم، چین وقتی که میاد یک همچین برنامه‌ای رو می‌ریزه و برنامه‌ای هستش که حتماً با سفارت خارجی داره، رسانه‌ها رو توجیه می‌کنه، اساتید دانشگاه رو توجیه می‌کنه. به هر حال ببینید، ما نهادهایی داریم، ما احتیاج به توجیه داریم. یعنی شما باید اول افکار عمومی رو اقناع بکنید. یک بخشی درسته که رسانه‌های معاند غربی رو ما داریم، جریان‌هایی رو داریم در داخل که بر طبل مخالف، اینا همه درسته، همه میدونن از هر من الشمس، اما شما خودتون رو بذارید جای افکار عمومی که از دولت ما هیچ صدایی رو نمیشنوه و فقط داره از رسانه‌های معاند میشنوه و هیچ پمپاژ اطلاعاتی از این طرف صورت نمیگیره. هم توی اون دولت به نظر من، هم توی این دولت به نظر من یه نقض‌هایی وجود داره. یعنی ما باید افکار عمومی رو اقناع بکنیم. اگر شما سکوت بکنید، طبیعیه که صدای طرف مقابل به گوش ها میرسه. به نظرم این تو این حوزه ما نقص داشتیم. یعنی ما راجع به توافق ایران و چین از ماه‌ها قبل، شما نگاه بکنید این توافق در رسانه‌های ما کی مطرح شد؟ دو روز بعد از اینکه توی وزارت خارجه های دو کشور اعلام کردن. در حالی که شما نگاه بکنید ایالات متحده وقتی می‌خواست به افغانستان حمله بکنه، چه اتفاق عظیمی رو برای اقناع افکار عمومی داخلش در نیویورک پایه‌ریزی کردن. دو تا برج به اون بزرگی، برخورد هواپیما به برج، یعنی یک همچین اتفاقی رو باید پایه‌ریزی بکنی که توجیه بشه افکار عمومی که کشور شما یه عده نظامی بفرسته بره افغانستان. حالا شما با کشور به این بزرگی مثل چین وقتی میخواید تعامل داشته باشید، اونم تعامل بلند مدت، ما که نمیتونیم یک شب افکار عمومی رو اقناع بکنیم. جا داشت که از ماه‌ها قبل ما ظرفیت‌های چین رو برای مردم برمی‌شمردیم. شما ببینید، اگر واقعاً این اقناع صورت می‌گرفت، من به شما این رو دارم عرض میکنم، ما تو جمع‌های دوستان، توی دانشگاه‌ها من میرم صحبت میکنیم با دانشجوها، با همین افرادی که میگم دلسوزن و واقعا نگرانن و اتفاقا به نظر من خیلی به جا نگرانن دلسوزان، چون چین کشور مهمیه، کشور بزرگیه، کشور پرظرفیتیه، باید نگران بود و به دستگاه های کشور مشاوره دلسوزانه داد. باورتون نمیشه من اکثر جاهایی که میرم و ظرفیت های چین رو میشکافیم برای دوستان، طرف میگه اصلا شما نگاه بکنید، من فقط همین یه مورد رو به شما بگم، خیلی از اینهایی که نگرانند از روابط ایران و چین علت اصلیش ناآگاهیه. ما وقتی که آگاهانه وارد این فضا میشیم میفهمیم که چقدر تازه ایران عقبه. ببینید خیلی شاید جالب باشه برای شما و شنوندگانتون که امروز بیشترین روابط اقتصادی با چین رو دشمنان چین دارن. اصلا این قابل تحلیل هست برای ذهن ما؟ تصور بکنید ایران و عراق در حال جنگ هستن، جنگ 8 ساله تحمیلی. من بگم بزرگترین شریک تجاری ایران عراقه، این اصلا قابل فهمه برای ما؟ الان آمریکا و چین در حال جنگن با هم دوستان، آمریکا و چین در حال ترید وار، یعنی جنگ تجاری. حالا جنگ به اون شکلی که خمپاره بزنن نیست، ولی به لحاظ اقتصادی دارن به همدیگه ضربه میزنن. آمریکایی‌ها چین رو تحریم میکنن، چین آمریکا رو ضربه میزنه، ولی در عین حال بزرگترین شریک تجاری چین آمریکایی‌ها هستن. آقا رژیم صهیونیستی به لحاظ ایدئولوژیک در اردوگاه چینی‌ها نیست، اما اون چیزی که در رسانه‌های ما مطرح شد که جمهوری اسلامی می‌خواد چین رو بفروشه، چیش رو بفروشه به چینی‌ها، که خب مبهم بود، مهمل بود، یه چیز بی‌اساسی بود و خب اینم باز از عدم آگاهی بود. مثلا چین بیاد چیش رو بخره چیکار بکنه؟ تمام نوار شرقی چین، جزیره و نمیدونم شهرهای ساحلی و اینا بیاد اینجا، خب یه حرف بیخودی بودش. منتها میخوام بهتون بگم که اسرائیل این کارو کرد. اسرائیل یک بخشی از بندر حیفا رو در اختیار چینی‌ها قرار داد برای توسعه، یعنی اون چیزی که اینجا ایران بهش محکوم شد رو اسرائیل انجام داد. شما احتمالاً توی اخبار دیدید همکاری‌های موشکی سعودی‌ها با چینی‌ها استراتژیک بلند مدت. ما پایگاه‌های موشکی در عربستان داریم که چینی‌ها دارن تأسیس می‌کنن براشون و کشورهای دیگه. شما وقتی اینها رو ببینید تازه متوجه میشیم که بابا جمهوری اسلامی مسیر درستی رو داره میره، منتها احتیاج به اقناع داریم. این اقناع هم به نظرم خیلی ساده است، یعنی ما کافی هستش که ظرفیت‌ها و جایگاه امروز کشور چین رو برای مردم تبیین بکنیم و مناسبات بین المللی که کشورها با چین دارن رو تبیین بکنیم. قطعا اون موقع رسانه‌های معاند یه حرفی برای گفتن نخواهند داشت، چون که ارتباط با چین امروز به نظر بنده یک انتخاب نیست، یک ضرورت و یک ضرورت راهبردی و استراتژیکه و کشورهایی که با چین ارتباط ندارند ضربه میخورند امروز. و البته این رو هم عرض بکنم و صحبتم رو تموم بکنم، حتما که خب من اونطوری که اطلاع دارم با دوستان صحبت میکنیم، وزارت خارجه ما، نهادهای ناظر توی کشور ما هستن، هیچ وقت، یعنی باید این اطمینان رو به مردم در کشور داد که دوستان خیالتون راحت باشه، جمهوری اسلامی هیچگاه، این اصلا حکم عقله، هیچ وقت ما همه تخم مرغمون رو قطعا در سبد چینی ها نمیگذاریم، قطعا در سبد روس ها نمیگذاریم، همون جوری که نباید در سبد غربی ها بگذاریم. تعادل و این مبناش همون سیاست نه شرقی نه غربیه که حضرت امام داشتن و این سیاست عاقلانه ایه که هم شرقی هم غربی، یعنی ما تعامل، همون چیزی که رهبر انقلاب میگه، همون چیزی که در سیاست ها و قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده. بنابراین توازن و تعادل در سیاست خارجی رو اگر ما بتونیم حفظ بکنیم، با غرب و شرق قطعاً پیروز خواهیم بود و منافع کشور رو در بر خواهد داشت.
قطعاً همینطوره جناب آقای وفایی عزیز. اما به نظر من ای کاش ما بتونیم از این زاویه هم نگاه کنیم که به لحاظ عملیاتی در میدان اگر این موضوع در ابهام قرار بگیرد هم میتواند برای پیش بردش به ما کمک کنه. شاید این موضوع هم یکم مغفور مونده. حالا با توجه به اینکه بازتابهای مختلفی داشته این به قول شما مشارکت جامعه راهبردی، ارتباطمون برقرار هست با آقای محمدرضا خالق‌وردی عزیز، خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در چین. آقای خالق‌وردی سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما جناب آقای مهدوی و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
آقای خالق‌وردی، بازتاب مشارکت جامعه راهبردی در رسانه‌های چینی و سایر رسانه‌های قدرتی که در چین حضور دارند چگونه هست؟
خدمت شما عرض شود که همه محققان، پژوهشگران، کارشناسان، تحلیلگران، روزنامه‌نگاران در رسانه‌های چین در قالب مقالات و یادداشت‌های مختلف به ابعاد مختلف این طرح می‌پردازند و قبلا هم پرداختند. این طرح همکاری جامعه و راهبردی 25 ساله ایران و چین، این رو برای هر دو کشور مفید میدونن و بارها اعلام کردن که این تر روی کرد برد برد خواهد داشت. عرض شود رسانه‌هایی و کارشناسان چین همیشه اذعان داشتن که این تر برای جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری باثبات و بازار صادراتی عظیم و پایدار خواهد داشت و از طرف دیگر برای چین هم تأمین کننده انرژی پایدار خواهد بود. بارها اعلام کردن از نظر سیاسی هر دو کشور طرفدار سیاست خارجی مستقل، مخالف یک جانبه‌گرایی هستند و تقویت همکاری دو کشور برخی از فشارها رو کاهش میده و هر دو کشور از آن سود خواهند برد. کارشناسان رسانه چین میگویند رسانه‌های غربی به سرکردگی ایالات متحده نمیخوان شاهد رشد و توسعه این دو کشور باشند، لذا با شیوه‌های مختلف علیه روابط دو کشور سمپاشی میکنند و فقط قصد تخریب دارند و دست به شایعات بی اساس میزنند. عرض شود که روزنامه‌نگاران و تحلیلگران چین میگن که گردانندگان این رسانه‌ها عمدتاً وابسته به دولت‌های غربی هن و سعی میکنند به شکل‌های مختلف این تر رو زیر سوال ببرند. همه نکات مثبت که به عنوان مزایای توافق از سوی برخی رسانه‌های واقع‌بین بیان میشه، رسانه‌های غربی با تحلیل متفاوت و نگاهی موذیانه در جهت مخالفت با توافق سعی میکنن نظرات خودشون رو القا بکنن. عرض شود رسانه‌های چین و ایران رسانه‌های همسو هستند. چین به عنوان عضو دائم شورای امنیت همیشه از مواضع کشورمون دفاع کرده و متقابلا جمهوری اسلامی ایران هم بارها مداخلات ایالات متحده رو در چین محکوم کرده. عرض شود که این توضیحات مختصری بود از بازتاب مشارکت و طرح راهبردی ایران و چین که در رسانه‌های چین بهش اشاره میشه. هستم خدمتتون.
خدمت از ماست. متشکرم از توضیحات جامع و کاملتون. ممنون که وقت گذاشتین با امواج شبه همراه بودین. بسیار سپاسگزارم.
سلامت باشید. همه شما رو به خدای متعال میسپارم.
یا عدی مدد. خدا نگهدار.
خداحافظ.
بله خیلی ممنونم. در این بخش از برنامه فاصله ای از اتاق فرمان میگیریم و بخشی که همکارم سرکار خانم مصطفی آماده کردن به نام پارازیت رو با هم میشنویم که به پارازیت رسانه‌های بیگانه میپردازه. با ما همراه باشین.
پارازیت. سلام، در برنامه امواج شبهه میخواییم از پارازیت رسانه‌های معاند صحبت کنیم. اعلام تصویب سند همکاری جامع راهبردی ایران و چین از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران مجادلات سیاسی و رسانه‌ای داخلی و خارجی فراوانی را برانگیخت. مخالفان این سند همکاری 25 ساله ایران و چین را خیانت به منافع ملی می‌دانند و می‌پرسند چرا مردم حق اطلاع از جزئیات این سند را ندارند.
هر کسی که به شما میگه من از قرارداد می‌دونم و کامل می‌دونم داره بهتون دروغ میگه. یکی از چیزای جدی این قرارداده که نه چینیا مفادش کامل میگن نه ایران.
در شرایطی که هنوز هیچ جزئیاتی از این سند منتشر نشده است، رسانه‌های معاند در حجم وسیع به فضاسازی علیه این توافق پرداختند.
جمهوری اسلامی برای 25 سال بخش‌های عمده‌ای از منابع و زیرساخت‌های کشور رو به دست این اژدهای زرد سپرد.
اطلاعات جسته و گریخته‌ای که درباره این سند منتشر شده، آن را به موضوع گمانه‌زنی‌های بسیار در میان موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از کشور تبدیل کرده.
در مقابل وضعیت ایران که زیر بار فشار اقتصادی و انزوای بین المللی این روزها شکننده به نظر میرسد، بسیاری را نگران کرده که جمهوری اسلامی چاره ای جز امتیازدهی برای بقا ندارد.
دولت‌های غربی به ویژه آمریکا از انعقاد چنین توافقی میان ایران و چین عصبی و پریشان هستند، چرا که این توافق راهبردی بیش از پیش نقشه این دولت‌ها در پروژه فشار حداکثری بر ایران را نقشه براب کرده است.
نگرانی این است که در نتیجه اقداماتی از این دست، سرمایه‌گذاری‌های چین، ایران ورشکسته بدهکاری‌های بیشتری به چین پیدا می‌کنه، چیزی که می‌تونه عملاً استقلال ایران را در خطر جدی قرار بده.
بدیهی است وجود اجماع در سطح ملی و حمایت گسترده در سطح عموم مردم، رسانه‌ها، جریانات سیاسی و نخبگان جامعه شرط لازم و ضروری برای موفقیت آمیز بودن اجرای توافق راهبردی ایران و چین است.
عصر بخیر شنوندگان فهیم رادیو گفتگو، شما شنونده برنامه امواج شبه از رادیو گفتگو هستین. امروز بحث مورد نظر ما تصویرسازی منفی از توافق راهبردی ایران و چین در فضای رسانه‌های بیگانه هست. در خدمت دو تن از کارشناسان و صاحب نظران حوزه فعال رسانه‌ای و سیاسی هستیم، جناب آقای دکتر منتظمی و جناب آقای وفایی. جناب آقای وفایی عزیز، چگونه ما میتونیم این جریان رسانه‌های انقلاب اسلامی رو در قبال این هجمه با هم متحد کنیم؟
بله، ببینید این نکته خیلی نکته مهمی هست که خب متاسفانه ما در ایران شاهد این نبودیم. یعنی من خدمت شما بگم که به لحاظ، چون به هر حال چینی ها دارن رصد میکنن، یعنی اتفاقاتی که در ایران داره میفته اون بر داره دیده میشه، اینجوری نیستش که ما در یک اتاق بسته باشیم. مثلا دهکده جهانی دنیا و هر اتفاقی که هر جای میفته رو همه با شما میبینید. مثلا توی شهر دورافتاده در چین اتفاق میفته، اینجا بازتاب داره. من به خدمت شما بگم متاسفانه بعد از رسانه‌ای شدن این توافق در ایران انقدر صداها متکثر و انقدر متفاوت بود که من در مجموع خیلی در، چون رصد میکنم رسانه‌ها و به خصوص فضای مجازی چین رو، چون چین یک بخشیش خب رسانه‌های رسمیش هست مثل تلویزیون ما، مثل که خب یک صدا هستش، یک بخشیش رسانه‌های فضای مجازی چین هستن که مثل خب خودمون که اینستاگرام و اینها داریم، چینی ها هم رسانه‌های بومی خودشون رو دارن در فضای مجازی و میلیون‌ها نفر فالو می‌کنن، دنبال می‌کنن، بحث می‌کنن اینها. حقیقتاً اونجا خیلی بازتاب جالبی نداشت. علتش هم خب تاثیرپذیری گسترده بعضی از رسانه‌های ما از منابع غربی بود که دو تا دلیل داره خدمتتون گفتم. علت اولش خب سندیت داشتن مطالب رسانه‌های غربی در اینجاست. یعنی ما وقتی که مثلا خدمتتون من بگم، وقتی که پوتین به آمریکا سفر می‌کنه، شما برید رصد بکنید ببینید رسانه‌های ایرانی اخبار سفر آقای پوتین به آمریکا رو از رسانه‌های روسی می‌گیرن یا از رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی می‌گیرن. 99% رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی هستن و ما خب قطعاً خبر داریم که رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی اخباری رو منتشر نمی‌کنن که به نفع روسیه باشه. بنابراین ببینید، من نمیگم اونها نباشن، اونها رو هم باید دید، اونها رو هم باید منتشر کرد، اونها رو هم باید تحلیل کرد، اما خب خبر سفر پوتین به آمریکا رو خب باید از رسانه پوتین رفت. بالاخره حداقل اون هم یه سهمی داره تو این زمینه دیگه. این نکته خیلی مهمه. یک بخشش برمیگرده به جایگاه حالا متاسفانه رفیع رسانه‌های غربی در بین رسانه‌های ما، و یک بخشش به نظرم به ضعف داخلی ما برمیگرده که نتونستیم رسانه‌ها رو اقناع و توجیه بکنیم که میشد این کار رو کرد. میشد با مسئولین رسانه‌ها جلسه گذاشت، با اونها گفتگو کرد، ابعادی از توافق رو به اونها به شکل محرمانه اطلاع داد و گزارش‌هایی رو منتشر کرد، کاری که همه می‌کنن. یعنی شما ببینید در خود امریکا، در انگلیس، خب ما اطلاع داریم چه خبر هست در فضای رسانه اونها، خط میدند و به هر حال این اقناع رسانه‌ای و اقناع افکار عمومی خیلی مهمه. اما به نظرم یک نکته خیلی مهمی که رسانه‌های حامی منافع ملی، حامی انقلاب اسلامی در این حوزه باید انجام بدند، ما ببینید وقتی که میگیم با یک کشوری ما مناسبات راهبردی رو میخوایم داشته باشیم، من اینو خیلی جاها گفتم که مبنا و پایه یک روابط راهبردی شناخته. ببینید این خیلی شبیه به ازدواج میمونه، شما چون ازدواج هم یک جور روابط راهبردیه دیگه، این روابط بلند مدت، شما برای زندگی با یک انسان دیگه یک برنامه بلند مدتی رو ارائه میکنید. اگر این مبنا شناخت نباشد، این رابطه بلند مدت رو به شکست میانجامه. ما توی رابطمون با کشورها، چه روسیه، چه چین، چه هند، چه کشورهای دیگر، اگر شناخت مبنای روابط راهبردیمون نباشد، به جاهای ناجوری میرسه. به این معنا که میبینید حکومت و حاکمیت به این جنبندی رسیده بر اساس دیتاها و داده‌ها و واقعیاتی که داره مشاهده میکنه که ما باید با این کشور مناسبات راهبردی داشته باشیم، اما چون اون دیتاها، اون واقعیات به گوش افکار عمومی نرسیده، بدنه جامعه به این نتیجه نرسیده و اینجا یه تضاد ناخوشایندی پیش میاد که بعضی جاها ما شاهد هستیم در رابطه با چین این اتفاق میفته. و خب این راهکار اصلی رفع این مشکل شناخته، یعنی ما باید شروع بکنیم به شناختن چین، به شناختن ظرفیت‌های این کشور، حتی به شناختن چالش‌هایی که ممکنه در آینده داشته باشیم. ببینید چین
و بشناسونیم به مخاطبمون.
و دقیقاً ببینید چین الان دومین بازیگر عرصه اقتصاد جهانی هست، طبق پیش‌بینی‌های خود رسانه‌های غربی به زودی میشه اولین بازیگر توی 10-20 سال، یکی دو دهه آینده چین اقتصاد اول جهان هست. قطعاً در خیلی از حوزه‌ها چین ایفای نقش خواهد کرد. حتی خطرات چین رو، یعنی ما که به چین تعهد ندیم که همیشه با ما دوست باشه که، یعنی میگم که به طور همه جانبه ظرفیت‌های چین، فرصت‌های چین، چالش‌های چین، خطرات چین، جاهایی که ما میتونیم باهاشون کار بکنیم، اگر این شناسانده بشود، ما با احتیاط و با خیال راحت و با طیب خاطر میتونیم وارد یک روابط راهبردی، مشارکتی و جامع با یکی از بزرگترین کشورهای دنیا بشیم. بنابراین که در این حالت هستش که اون اجماع هم در افکار عمومی، هم در مسئولان ما و هم در رسانه‌های ما انشالله پیش خواهد آمد.
بسیار متشکرم جناب آقای حامد وفایی عزیز، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیر مرکز پژوهشی آسیایی دانشگاه تهران. آقای دکتر، ما با شما خداحافظی کنیم.
خیلی ممنون از شما. منم از شما شنوندگان محترمتون و مهمانان عزیزتون تشکر میکنم که صحبت‌های من رو شنیدن. امیدوار هستم که تداوم برنامه‌های از این دست باعث بشه که مردم و افکار عمومی ما بیشتر نسبت به کشور چین و ظرفیت‌هاش آگاه بشن و انشالله در اجماعی که پیش میاد منافع ملی کشور استحصال بشه. خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما باشه انشالله. یعنی برمیگردیم با آقای دکتر متین منتظمی، همراه هستیم. آقای منتظمی، نظر شما رو در این رابطه بفرمایید، ما باید چه کنیم؟
ببینید، یک نکته رو من حالا ناظر به صحبت‌های قبلی هم عرض کنم که به این بحثم بی ربط نیست. ما یک مسئله‌ای در کشور داریم که باعث شده دو تا پیش‌فرض به وجود بیاد. یکی این که شما مد نظرتون اینه که گاهن اطلاع رسانی نشود بهتر است، یک جایی میگیم اطلاع رسانی شود بهتر است. و این برمیگرده به همون جا که ما یک سیاست گذاری درست در اطلاع رسانی یک همچین برنامه‌های بلند مدتی نداریم و قطعاً رسانه‌های معاند از این فضا سوء استفاده میکنن و به اصطلاح از آب گلالود ماهی میگیرن. بنابراین به نظرم یک سیاست گذاری دقیقی در حوزه اطلاع رسانی این برنامه انجام بگیرد خیلی خوبه، از اون فضای کاملا محرمانه بیرون بیاد و تحلیل ها و صحبت های روش بشه و البته همونطور که صحبت شد مثل چین سیاست گذاری ها انجام بشه تا اصلا شناخته بشه کشور چین و ارتباطاتی که ما با کشور این کشور داریم و خواهیم داشت و چه اتفاقاتی در این برنامه خواهد افتاد. بعضن یک سری خیلی راههای باریکی از این اطلاعات بیرون میاد، ولی خب به نظرم بهتره که یک سیاست گذاری دقیقی در این حوزه انجام بگیره. اما خب ما یه نکته ای داریم در کشور ما، رسانه ها یا طرفدار غربن یا نیستند. یک تعداد خیلی صریح بخوایم در موردش صحبت کنیم، ما در قضیه برجام هم این مسئله رو دیدیم که در ماجرای برجام با یک چشم بسته ای چنان تعریف و تمجید از آمریکا و اروپا انجام گرفت که دیگه این قطعیه و قطعا دلار میشه 1000 تومان و این اتفاقات رقم خواهد خورد، در حالی که منتقدین دلسوز کشور به این قضیه اعتقادی نداشتن، انتقاد هم میکردن که خب بعضا با مصائبی مواجه میشدن. خب این اتفاق باعث میشه وقتی حرف از ارتباط با چین، ارتباط با روسیه، ارتباط با کشورهای همسایه رخ میده، این رسانه ها قطعا شروع میکنن به سمپاشی در این حوزه بین الملل کشور ما. قطعا به نظرم اگر در رسانه های انقلابی یک سیاستگذاری واحدی اتفاق بیفتد در حوزه بین الملل که اصلا رویکرد ما نسبت به سیاست خارجی چه هست، یک نگاه آرمان انقلاب اسلامی رو نسبت به سیاست خارجی ما داریم که اون رو مبنای خودمون، چارچوب خودمون قرار میدیم و یک نگاهی که ارتباطات ما بر اساس اون مبنا دارد شکل میگیرد که ما توسعه اقتصادی داشته باشیم، توسعه سیاسی داشته باشیم و از این فشارهای اقتصادی سیاسی که کشورهای اروپایی و غربی دارن بر ما وارد میکنن خارج بشیم. و قطعا این برنامه ریزی دقیق میتونه رسانه های ما رو به سمت به مسیر درست هدایت کنه و این رسانه ها و این هدایت درست قطعا افکار عمومی ما رو به مسیر درست هدایت خواهد کرد و اجازه نمیده که در فضای مجازی یا در رسانه های معاند چنین برنامه ریزی های چنین خبرسازی های شکلی بگیره. بنابراین کنار هم جمع شدن رسانه ها، داشتن سیاست واحد، نه اینکه رسانه ها رو مجبور به زدن یک خبر یک مطلب کرد، نه رسانه آزاد است از هر کجا میخواهد خبر را بردارد، ولی با اون نگرش دقیق سیاست خارجی که معتقد به آرمان انقلاب اسلامی، معتقد به آرمان جمهوری اسلامی برود، نه اینکه خب خودش رو، دولتش رو وابسته به غرب بدونه و هر گونه ارتباطی رو غیر از غرب منجر به شکست بدونه و فضای جامعه رو مسموم بدونه. من با این جمله صحبتم رو تمام میکنم و جمع‌بندی میکنم که در رسانه‌ها چه اتفاقی باید بیفته، چه تحولی باید رخ بده. به نظرم که باید در سیستم سیاست خارجی دولت فعلی ما یک جمع‌بندی شکل بگیره، با رسانه‌ها صحبت بشه برای اقناع رسانه‌ها که بتونن اون زبان دولتی و سیاسی رو به زبان مردم ترجمه کنن و افکار عمومی رو هدایت کنن. قطعاً چنین برنامه‌هایی هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت به نفع سیاست و اقتصاد کشور و باید با برنامه‌ریزی صحیح اجازه نداد که رسانه‌ها با حرف‌های پیش پا افتاده مثل فروش ایران، فروش آب، فروش ماهی، نمی‌دونم در خلیج فارس که دارن لایروبی می‌کنن، کف خلیج فارس رو برمی‌دارن، با یک همچین شایعات پیش پا افتاده یک چنین برنامه‌های خوبی رو منحرف بکنن.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. ما یه جمع‌بندی کلی داشته باشیم، ما به این نتیجه رسیدیم که با داشتن یک سیاست واحد به همراه شناخت، آگاهی و اجرایی کردن سیاست گذاری ها میتونیم اقناع مخاطبان بپردازیم، اونا رو آگاه کنیم که نتیجهش میشه مقابله با حجمه دشمنانمون. البته جا داره من یه نکته ای هم اینجا عرض کنم خدمت مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. در عرصه سیاست خارجی هیچ کدوم از سیاستمداران ما هرگز نگفتن که رابطه ایران با چین، رابطه ایران با روسیه، رابطه امام و مأموم است. ما هممون میدونیم که همه کشورها در این عرصه به دنبال منافع خودشون اول هستن.
دقیقاً بر همین
معنی. یعنی مردم ما باید خیالشون راحت باشه که توجهی به این مسائل سطحی نکنن که ایران رو دارن میفروشن، خلیج فارس رو دادن رفت، خزر رفت. اینها خیلی بحثای پیش پا افتاده‌ایه که رسانه‌های بیگانه و یا معاند یا معارض دارن مطرح می‌کنن. بسیار ما باید حواسمون رو جمع کنیم، سوادمون رو در عرصه رسانه بالا ببریم و اول بدونیم که این رسانه‌ها بودجه‌شون از کجا تأمین میشه، بعد ما بهشون گوش بسپاریم. خیلی ممنونم از همراهی شما. تشکر می‌کنم از جناب آقای دکتر متین منتظمی، دکترای علوم سیاسی و فعال رسانی، همچنین جناب آقای دکتر حامد وفایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیر مرکز پژوهشی آسیایی دانشگاه تهران. بسیار قدردانی میکنم از آقای محمد کشاورزاده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین که همراه ما بودن، و همچنین جناب آقای محمد رضا خالق وردی، خبرنگار خبرگزاری ایران در چین که با امواج شبهه ما رو همراهی کردن. از شما مخاطبان محترم که همواره همراه ما در استودیوی امواج شبهه هستین بسیار سپاسگزارم. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. شاکر باشیم. یا علی مدد، ارادتمند شما ایمان مهدوی هستم. خدا نگهدارید.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. شنوندگان محترم، توجهتون رو جلب میکنم به وقت اذان مغرب که ساعت 17:47 است و امیدوار هستیم که همه ما این توفیق را داشته باشیم که با هم سر وقت انشالله نماز رو برگزار بکنیم. برنامه تا لحظه دیدار رو هم در ساعت 17 تقدیم حضورتون میکنیم و باز هم امیدواریم با شما شنوندگان ارجمند بتونیم در شرکت در نماز مغرب و عشاء انشالله موفق و موفق باشیم.